الرحمن الرحیم. اولین جلسه نگرش تخصصی بر علم رجال توسط استاد مروی، مورخه 23/4/81، هیئت تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
قلوبنا وقلوب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أذكرم كي دو تا موضوع بحث دوستان در جریان هستند که اعلام شده است برای بحث و گفتگو در این دو زمینه. بحث اول سلام بررسی مسائل علم رجال هست. قبل از ورود به این مسائل ما یه مباحث کلی رو که در این مباحث می‌خواهیم سخن بگوییم، نمای کلی این بحث رو ابتداءً اشاره می‌کنیم و بعد هر چه زمان اجازه داد وارد مباحث ریز این بحث خواهیم شد. لذا عرض میکنیم که مباحث علم رجال رو در ضمن 7 مقصد مطرح میکنیم که در هر یک از این مقاصد هم فصلهایی مورد بحث قرار می گیرد. سلام. مقصد اول در رابطه با مبادی علم رجال می باش. در این مقصد 4 فصل مورد بحث است. فصل اول ده از تعریف علم رجال، موضوع علم رجال، مسائل علم رجال و تمایز علم رجال از علم درایه و تراجم و سیره می باشد. فصل دوم در بیان حاجت و نیاز به علم رجال می باشد. در این فصل ادله مثبتین نافین از جمله اخباریین که طبق استقصاء ما حدود 21 دلیل دارن بر نفی علم رجال و اینکه نیاز به علم رجال نداریم، عمده ادله شون استقصاء میشه و بحث میشه. فصل سوم در دلیل و مدرک در حجیت قول رجالی می باشد. مثلا نجاشی می گوید فلانون ثقتون، به چه دلیل ما قول نجاشی رو قبول می کنیم؟ یا مرحوم شیخ در رجالش میگه فلانی ثقه است، چه دلیل ما گفته او را قبول میکنه که بحث عمده است. فصل چهارم عنوانی که ما براش قرار دادیم این است: مناهج و تصنیف فی علم الرجال، روش هایی که علمای بزرگ ما از گذشته تا کنون تألیفات و تصنیفاتی در رابطه با علم رجال داشتند، این کتب و روش های تألیف بررسی میشه که در این فصل ما سه باب و دو خاتمه خواهیم داشت. این مقصد اول و فصول چهارگانش. مقصد دوم از مقاصد مباحث علم رجال، ما عنوان زدیم المطالب المطروحه حول الجرح و التعدیل، چون خواهیم خوند یکی از مباحث محوری علم رجال جرح و تعدیل است، توثیق و تضعیف است. مطالبی که در این رابطه مطرح می شود در مقصد دوم ضمن سه فصل بیان می شود. فصل اول فی الالفاظ المذکوره فی الجرح و التعدیل و بیان تفسیرها، علمای رجالی وقتی میخواند از بعضی از روات وصفی ذکر کنند، این اوصاف رو با عبارتهای مختلفی بیان میکنند. مثلا میگن فلانون عینون عینون، یعنی چه؟ فلانون وجهون وجهون، این کلمه یعنی چه؟ گاهی عالم رجالی نسبت به یک نفر میگه ثقتون فی الحدیث، نسبت به فرد دیگه میگه ثقتون فی نفسه. اینا یعنی چه؟ ثقتون فی الحدیث، ثقتون فی نفسه. گاهی نسبت به یک نفر میگه لیس بذالک القریب، یعنی چه لیس بذالک القریب؟ ای جرح، تعدیل، توثیق، تضعیف چی؟ گاهی میگه لیس بذالک البعید، یعنی چه؟ نسبت به بعضی از روات میگه یعرف تارتن و ینکر اخرى، این یعنی چه؟ نسبت به بعضی از روات میگه قائلون به تزید، این راوی قائل به تزیده، یعنی چه؟ قائل به تزید. خلاصه در فصل اول از مقصد دوم این الفاظ ذکر میشه، موارد مجملش توضیح داده میشه. فصل دوم در توثیقات خاصه است. و فصل سوم در توثیقات عامه می باشه. اینا رو توضیح میدیم. حالا عرض کردیم نمای کلی مباحث روشن بشه. اینم مقصد دوم و سه فصلش. مقصد سوم از مقاصد هفتگانه علم رجال، ما اینجوری عنوان قرار دادیم براش: طبقات الروات و دورها فی اعتبار الاحادیث. یه بحث بسیار مهم علم رجال بحث طبقات الروات. عنوان مقصد سوم این است که طبقات روات و جایگاهش در اعتبار احادیث. این مقصد حاوی سه فصل است. فصل اول تعریف و طبقه و فائدته. فصل دوم طرق و معرفت طبقات، از چه راههایی طبقات روات رو باید بشناس. فصل سوم تعیین و طبقات روات و المحدثین. طبقات روات رو هر یکی از علمای فن رجال یک جور تعیین کردن. شیعه اهل سنت اینجا بررسی میکنیم شیوهی که برای طبقات روات به نظر ما باید معین بشه چه شیوه است. برای این که بحث طبقات روات اهمیتش روشن بشه یک مثال اشاره میکنم. راوی داریم در بین روات ما شیعه به نام محمد ابن اسماعیل. در کتاب کافی از این راوی حدود 1000 روایت وارد شده است. این راوی مشترک است بین 13 نفر. ما با کمک گرفتن از بحث طبقات رجال به این نتیجه میرسیم که محمد ابن اسماعیل که در کافی از او 1000 روایت نقل شده است، از بین این 13 نفر با کمک از طبقات الرجال مشترک میشه بین 3 نفر. یعنی 10 نفر خط میخوره. در بین این 3 نفر هم به کمک یه سری قرائن ما نتیجه میگیریم که محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل نیشابوری بندقی است و این فرد هم به نظر ما ضعیف است، ولو مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در یکی از آرائشون این فرد رو توصیف کردن. البته جمعی دیگر از علمای علم رجال مثل شیخ بهایی و برخی از متأخرین از اتباع مدرسه قم حفظه الله این محمد ابن اسماعیل رو، محمد ابن اسماعیل برمکی می داند و می گوید او ثقه است. با این مثال سربسته ما خواستیم عنوان کنیم که کمک از طبقات الرجال یک کلید بسیار مهم است برای شناخت یه سری راویانی که اینان اشتراک اسمی دارند. البته همینجا دقت کنید، ما این بحث رو که در قم مقداری بحث رجال داشتیم در این بحث به مناسبت بنده اشاره کرده بودم که محمد ابن اسماعیل به نظر ما ضعیف. بعد یه بحثی داشتیم در برای این مبلغینی که خارج از کشور میخواستن برن، بحث اعتقادی بود، یک روایتی از به این سند استناد کردیم که شبهه راجع به حضرت مهدی شده بود. بعد به روایتی استناد کردیم با این سند، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازا، این روایت رو ما بهش استناد کردیم. بعد که جلسه تمام شد، یکی از طلاب فاضل پاکستانی که بعضی از مباحث دیگه ما می آمد، بحث رجال هم آمده بود، به ما ایراد گرفت که شما تو بحث رجالی محمد ابن اسماعیل رو تضعیف می کنید، اینجا به روایتش استناد می کنید، چطور میشه؟ دقت کنید، چون حالا زدتم میشه بعد برای اینکه ایراد و اشکال نشود، در جای خودش ما توضیح میدیم. هزار روایت در کافی محمد ابن اسماعیل داره که در سند روایات آمد. حدود 480 خورده از این روایات مراجعه بکنید، سند به این شکله: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازم. ولو محمد ابن اسماعیل ضعیفه، ولی ما از یه طریق دیگری این حدود 500 روایت از این 1000 روایت رو مسندش میکنیم با سند درست، غیر از این سندی که در خود کافی آمده است، با یه قرائن دیگری. اون 400 خورده قریب به 500 روایتی که محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان نقل کرده، اونا رو ما یه طریق دیگری براش درست میکنیم به کمک یه قرائن. لذا اون 400 خورده قریب به 500 روایت از حالت ضعف در میاد، ولو محمد ابن اسماعیل همچنان ضعیف است. اینو فقط عرض کردم که خلاصه تحافظ و تناقضی نیست اگر یک وقتی به اون روایت به اون شکل استناد بشه. خب حالا بگذاریم اینا نمای بحث و کلیات. مقصد چهارم از مقاصد هفتگانه علم رجال، اینجور ما عنوان زدیم: فی کتب الاحادیث و اسانیدها. در این فصل، در این مقصد، چهار فصل مورد بحث قرار میگیره. فصل اول در رابطه با بررسی کتب اربعه است، کتب اربعه حدیثی شیعه. البته بحث‌های سیره‌ای نداریم، شرح حال نمی‌خوایم بگیم، یه نکات فنی که در رابطه با کتب اربعه برای یک انسانی که میخواد متخصص در علوم اسلامی بشود، عقاید، فقه، اقتصاد، غیره، نکات فنی که برای مستنبط به درد میخوره در رابطه با کتب اربعه ذکر میکنیم. شبهاتی که برخی در رابطه با کتب اربعه شیعه دارن، مخصوصا شبهاتی که اهل سنت راجع به کتاب کافی گرفتن و دارن، در این فصل به برخی از اینها اشاره میکنیم و مقداری که فرصت باشه پاسخ. الفصل الثانی: وسائل الشیعه و مصادر الكتاب. خب میدانیم که مرحوم شیخ العاملی وسائل الشیعه رو جمع کرده است از یک سری کتب. که بلاواسطه شیخ العاملی از 90 کتاب و معل واسطه از 96 کتاب حدیث نقل می‌کند. این کتب تعدادش معتبر است. شیخ العاملی به اونها طریق داره. تعدادی هم ممکنه با بررسی اشتباه اسناد و اعتبارش برای ما ثابت نباشه. ما از این کتب به مناسبت بحث میکنیم، مثلا کتاب سلیم ابن قیس، کتاب تحف العقول، کتاب طب الائمه، صحیفه الرضا علیه السلام، کتاب تفسیر امام حسن عسکری، کتاب الغارات، تفسیر الفرات و غیره. و در ذیل همین بحث به مناسبت راجع به یه سری اختلافات که در ذکر سند بین وسائل شیعه و مصادر اصلی حدیثی وجود دارد و گاهی موجب اشتباهات فقهی مهمی می شود، برخی از این اختلافات سندی و راه حلش اشاره خواهیم کرد. مثلا به عنوان مثال، حالا مثال رو اشاره کنیم، وسائل شیعه چاپی که مرحوم آقای ربانی شیرازی تحقیق کرده اند، جلد ششم صفحه 344، روایتی وارد شده است که قسمتی از سند این روایت این است، شاید برای جمعی از دوستان، ما امسال تو مباحث در قم در بحث خمس اشاره به این روایت کردیم، برایشون تکراری باشه، ولی سند روایت اینه، آنچه در وسائل آمده، قسمتی از سند. عن احمد ابن زیاد، عن جعفر الحمدانی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه. یکی از اعلام مدرسه مشهد حفظه الله در نوشته خطی که از ایشون دیدم و یکی از اعلام مدرسه نجف حفظه الله در کتاب عراضیشون صفحه 218، این دو بزرگ می‌فرمایند این روایت ضعیف است به خاطر این که در سند این روایت جعفر همدانی آمده است. و او مجهول است. خب ما بررسی کردیم و یه اشتباهی رو که احتمالاً حالا یا توسط خود مرحوم شیخ الرعاملی یا توسط نسخه نویس ها در برخی از نسخ وسائل به وجود آمده اینجا ذکر کردیم و گفتیم این روایت منبع اصلیش کتاب خصال است و در خصال سند این روایت به این شکل است: ان احمد بن زیاد ابن جعفر الهمدانی. اصلا جعفر الهمدانی راوی روایت نیست، راوی روایت احمد ثقه است، البته او پسر جعفر الهمدانی است، ولی جعفر الهمدانی در سند روایت به عنوان راوی مطرح نمی باشد. حالا اینجا ما بعد بررسی میکنیم اختلافات سندی که پیش میاد. در بعضی از کتب نسخه وسائل مقدمه، در بعضی از نسبت به بعضی از کتب نسخه اصلی مقدمه. توضیحاتی داریم که انشاءالله در جای خودش اشاره خواهیم کرد. خب اینم فصل دوم از مقصد چهارم. فصل سوم از این مقصد ما اینجوری عنوان زدیم: مستدرک الوسائل و مصادره. خب اینجا یه بحثی خواهیم داشت، اصلا مستدرک یعنی چه؟ هم شیعه داره مستدرک الوسائل، هم اهل سنت داره مستدرک الصحیحین. مثلا مستدرک یعنی چه؟ بعد راجع به خود کتاب مستدرک الوسائل که جمعی از فقهای بزرگ ما میگن استنباط بدون مراجعه به مستدرک الوسائل نشاید. بعضی از مراجع بزرگ شرط فتیا و فتوا دادن رو در مخصصات و غیره حتما مراجعه به کتاب مستدرک الوسائل میدانند در کنار وسائل شیعه. ما این کتاب رو بررسی میکنیم، توضیح خواهیم داد که مرحوم نوری از 92 کتاب در مستدرک الوسائل حدیث نقل میکنه. این 92 کتاب رو مرحوم نوری تصحیح معتبر میدانه. ما نسبت به یک سری از این کتب یه بررسی خواهیم داشت. در بعضی از کتب خیلی کم به اعتبارش میرسیم، بعضی از کتب قطع به عدم اعتبارش پیدا میکنیم، برخی از کتب هم مشکوک الاعتبار است و میشه غیر معتبر. اینا رو در بحث از کتاب مستدرک الوسائل توضیح خواهیم داد. مثلا در این بحث از کتاب نوادر علی ابن اسباط بحث میکنیم. دیات مثلا ظریف ابن ناصح هست، طب الرضا هست، فقه الرضا هست، مصباح الشریعه هست، کتب مختلف دیگری که مرحوم نوری اعلام فرموده است که این کتب به نظر من معتبر است. ما بررسی میکنیم ادله ایشون بر اعتبار و عدم اعتبار توضیح خواهیم داد. فصل چهارم در این مقصد ما عنوان زده ایم فیلم متفرقات. یه سری کتب است که حالا مرحوم نوری یا غیر از ایشون ممکنه از این کتب روایت نقل کرده باشن یا نقل نکرده باشن، ولی این کتب جایگاه خاص خودش رو دارد در رابطه با ذکر روایت اهل بیت و یه مستندس باید اعتبار این کتب رو اگر میخواد بینا استدلال کنه اثبات کن. در بحث متفرقات از این کتب بحث میکنیم، مثل مستطرفات سرائر دعایم الاسلام، کامل الزیارات، احتجاج تبرسی، کتاب غوال اللعالی و غیر از اینا. هم فصول چارگانه مقصد چارو. المقصد الخامس في تحقيق حول بعض الرواة المختلف فيها عند الرجاليين. برای توضیح این مقصد عرض میکنیم که میدانید که ما در حدود 15676 راوی در روات شیعه داریم، حالا با اسماء و کنا و القاب و عدن حسب مکررات و امثال زاله، حدود 15000 خورده راوی داریم. از کل این روات در این مباحث نیاز به بحث نداریم، صفتون او ضعیف، خدایان کارورزی میکنند و بعد با مراجعه به کتب رجال به نتیجه میرسند. ولیکن برخی از روات هستند که از هر کدام از اینها روایات زیادی در مصادر روایی ما آمده است. لذا فقیه در مقام استنباط نیاز شدید داره به شناخت این افراد. و از طرفی این روات در بین علماء علم رجال محل مناقشه و گفتگو هستن که آیا ثقه است یا ضعیفه. از این روات ما در یاد داشتامون در حدود 100 نفر رو انتخاب کرده ایم که نیاز شدید داریم در فقه و غیر فقه که این روات رو بشناس. مثلا دو سه مثال رو اشاره میکنیم. مثال اول، فردیست به نام سهل بن زیاد، فقط در کتب اربعه 2304 روایت از این راوی وارد شد. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی نسبت به این فرد متوقف است. میگن ما نمیدونیم ثقت و نملا. حضرت امام قدس الله روح و زکیه این فرد رو توصیق میکن، میگن ثقت. برخی از رجالیین مکتب قم حفظهم الله این فرد رو تضعیف میکن. خب بیش از 2000 روایت هم از این فرد داریم، ما باید بررسی کنیم به یه نتیجه برسیم که این فرد خلاصه ثقت ضعیفه، تا بعد حکم اون 2300 روایت روشن شه. مثال دوم، فردیست به نام علی ابن ابی حمزه بطائنی. در کتب اربعه 545 روایت از ایشون نقل شد. حضرت امام قدس الله روح و زکیه نسبت به این فرد دو تا نظر متناقض دارد. در بحث ولایت فقیه به روایتی استناد میکنند که علی ابن ابی حمزه در سندش آمده، میفرمایند به نظر ما ثقه. در کتاب خمس به روایتی که در سند او علی ابن ابی حمزه است امام استناد نمی کن. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در یه زمانی ایشون را ثقه می دانستن، بعد از این رأیشون عدول کردن، این راوی رو تضعیف کردن. خب باید بررسی بشه ببینیم این راوی ضعیفه ضعیف نیست. ولو به مناسبت تو مباحث پارسال من یادم باز بعضی از دوستان اگر بودن واجب علی ابن ابی حمزه در مباحث خمسی بررسی کردیم، یه تفصیلی دادیم، به این نتیجه رسیدیم که واقفی نبوده، بعدن واقفی شده. روایاتی که محرز بشه قبل از واقفی بودنش نقل کرده معتبره، روایاتی که بعد از واقفی بودنش باشه معتبر نیست. حالا باید در جای خودش نسبت به این فرد هم یه بررسی استدلالی بشه و همه آراء و انظار مطرح بشه و سخن گفته بشه. جالب این است که رساله محکم و متشابهی که منصوب به سید مرتضی هست و در رابطه با تفسیر بعضی از مطالب قرآنی و در علوم قرآنی هم به این رساله زیاد استناد می شود، در سند این رساله علی ابن ابی حمزه بطائنی آمده. اگر توثیقش کردیم از این جهت رساله محکم و متشابهی که منصوب به سید مرتضی است و ما قبول نداریم از سید مرتضی باشه، ممکن از این جهت اشکال نداشته باشه. اما اگر این فرد رو تضعیف کردیم، اون رساله محکم و متشابه همه مطالبش با تضعیف این فرد دچار اشکال خواهد شد. مثال سوم، فردیست به نام محمد ابن سنان 792 حدیث به نام خود محمد ابن سنان داره. 400 247 حدیث هم در اسناد روایات داریم به نام ابن سنا. خب باید بحث کنیم. اولا محمد ابن سنان مثل عبدالله ابن سنان ثقه است یا نه؟ ثانیا این ابن سنان که در 440 خورده ای روایت آمده مراد عبدالله ابن سنان است یا محمد ابن سنان؟ اینم مقصد پنجم که در حدود 100 راوی اینجا باید مورد بحث قرار بگیره. مقصد ششم و مقصد هفتم رو در جلسه آینده توضیح خواهیم داد و بعد انشاءالله وارد مباحث تفصیلی خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد.